با گپ رادیو جوان رو میشنوی آقای بهلولی. حالا که این موضوع رو گفتی داشتم این موزیک رو که داشتیم میشنیدیم داشتم به این فکر کردم که برای همینه که به ورزشکارای حرفه‌ای قهرمانی میگن که وقتی میری تو زمین میخوای مبارزه کنی بجنگ، یعنی دنبالی نباش که بازی کنی، دنبال این باش که بجنگی و پیروز بشی.
میخواستم اول نوع فعالیت خود ایمان رو متوجه شیم، بعد رفته رفته خودمون برسیم به جواب این سوال که تفاوت‌های جنگ و کسب و کار. حالا آیا کسب و کار جنگ واقعا یا نه؟
نکته ای هم که میخوام بگم اینه که ما میبینیم که خیلی وقتها کسانی که در حوزه ای اصلا جنگن، کسی که نظامیه، اصلا شرکت های وابسته به نیروهای نظامی هستن تو همه جای دنیا نه فقط ایران، خیلی وقتا موفق تر از شرکت های دیگه هستن که حالا دارن کار صنعتی انجام میدن. مثالش هم همه میدونن الان توی ایران ما کیه. من اصلا اسم نمیبرم چون خودتون میدونید دیگه.
بذارین یه بررسی بکنیم. من اصلا نمیگم که کسب و کار جنگی یا نه، بیاین المان های تشکیل دهنده کسب و کار رو بررسی کنیم و ببینیم آیا اینها در صنعت جنگ یا خود جنگ اصلا وجود دارند یا نه.
بله.
پس موافقین یه عالمه بحثای جنگی بکنیم اصلا. آه. بریم جلو. خب ما توی کسب و کار وقتی میایم یه کسب و کار رو بررسی میکنیم و بوم کسب و کار رو شروع میکنیم نوشتن، یک سری المان‌های اصلی هست. یکی شرکای کلیدی ما هستن. شرکای کلیدی توی کسب و کار چه کسانی هستن؟ سرمایه گذارها، کسایی که تأمین کننده ما هستن. اون شرکای در واقع دانشی ما هستن یا نه تیم هایی هستن که ما فروش رو اصلا به اونها واگذار کردیم. خیلی از صنایع مثل بیمه برون سپاری میکنن بخش فروششون رو. خب آیا بدون سرمایه اولیه میشه جنگید؟ نه، هر جنگی هزینه داره و این باید یک نفر این هزینه رو تامین بکنه. آیا بدون کسانی که کنار ما دوش به دوش ایستاده باشن و بجنگن میشه جنگید؟ نه، باز هم نمیشه جنگید. و همینطور کسایی که ما رو از لحاظ دانش تامین بکنن، لحاظ ابزارالات جنگ تامین بکنن، قطعا همینطوره. و خیلی از کشورها کسانی دارن که براشون میجنگن. این دقیقاً مثل برون سپاری بخش فروش است. خب اینجا میبینیم که کاملا این قضیه شبیه جنگه و حتی مثل اون بخش برون سپاری رسانه هم توی جنگ خیلی تأثیر داره. خب یکی از چیزهای دیگه که برای ما خیلی باز مؤثره،
پس اینجا آره مکسی بکنیم، یعنی شخصی یا فردی یا مجموعه ای که در کنار تو، در کنار منفعت تو به منفعت برسه.
بله.
حالا این میتونه که در واقع رو بحث فروشت مثلا درگیر باشه، رو بحث مثلا توسعه درگیر باشه. تو منظور شما اینه؟
بله. ببین حالا روی بحث زینف ها رو نمیخوایم بحث بکنیم، زینف ممکنه هر کسی باشه، ولی بخشی از این زینف ها برای ما خیلی مهمن. ما به اینا میگیم شرکای کلیدی.
دقیقاً.
کسی که سرمایه ما رو تامین میکنه، کسی که کالا رو به ما میرسونه، مواد اولیه رو به ما میرسونه. اون اگه با ما نباشه خب ما خط تولیدمون میخوابه.
درسته.
دیگه نمیتونیم اصلا کاری انجام بدیم. خب یکی از چیزهای دیگه حالا منابع کلیدی هستن، پشتوانه هایی که ما به واسطه اونا میتونیم سر پا بایسیم. برای یه شرکت نیروی انسانیه، برای یه شرکت بخش مالیشه، سرمایه‌شه، سرمایه مالیشه. برای یک شرکت دانش فنی و انحصاریشه. یک شرکت هم مشتریاشه. یه شرکت میگه من مشتریای خیلی خوبی دارم. و خب باز اگه بخوایم بجنگیم، ذخایر طبیعی تاثیر داشته. شما برین جنگ جهانی دوم دقیق بررسی بکنید، آلمان از هر ذخیره‌ای که داشته استفاده می‌کرده برای اینکه بتونه موشک بسازه. یا اندوخته‌های ارزی، یا مردم کشورش. چین در سالهای گذشته که حالا تکنولوژیش در این حد نبوده، همیشه میگفته که من مردم خیلی زیادی دارم که میتونم برای من بجنگم.
پس مورد بعدی شباهتمون بعد از شرکای کلیدی منابع است.
منابع کلیدی.
درسته. خب
بله. خب باز وقتی میایم کسب و کار رو بررسی میکنیم، یک قاعده ای هست، یک آقای هست به نام پورتر که پنج نیروی پورتر خیلی معروفه تو بحث کسب و کار. نه. که میاد میگه حالا چند تا مورد، دو مورد اصلی که ما میخوایم الان بهش اشاره کنیم، بحث رقبای بالقوه است. میگه شما وقتی که وارد بازار میشین یک سری رقبا دارین که باهاشون مستقیم در ارتباطین، عملا اون رقیبای اصلی شما تو این جنگن.
آره. که کلی مثال هم میتونیم بزنیم.
آره، ما اینا رو از سالهاست میشناسیم. آره. میدونیم نقطه ضعفشون کجاست، قوتشون کجاست. در کنار این یک سری ها هستن به نام تهدید ورود رقبای جدید یا تازه واردها. میگه یک سری ها جدید میان تو بازار.
آره.
تو نگاه اول میگی که خب که تازه اومدن، چرا باید ازش بترسیم؟ اصلا شما بگین چرا باید تازه واردها بترسیم؟
من اتفاقا نسبت به تازه واردها همیشه نگاه همینه که اتفاقا باید ترسید. میدونی چرا؟ چون زاویه نگاه متفاوت و جدیدتری دارن. آره. نسبت به قضیه شاید نگاه ما یه نگاه قدیمی باشه، ما شاید سنتی شده باشیم، شاید ما دیگه احساس خطر نکنیم، نوآوری نداشته باشیم، ولی تازه وارده اینو داره.
عالی گفتیم.
یه فست فودی توی فرانسه 3000 شعبه داره، همه هم میشستنش.
بله.
ولی رقیبش که تازه واردم هست، مثلا فکر کنم حالا عدد رو دقیق نمیگم ولی دقیقاً اینجوری اختلافش 30 تا دونه شعبه داره. ولی رقیب اصلیش به خاطر استراتژی که داره.
آفرین. توی کشور ما یه سری فروشگاه‌های زنجیره‌ای داریم که بعضی از این برندهای فروشگاهی در کل کشور شعبه دارن. همان بلدن میشناسن، ولی ما یه دفعه میبینیم که یه فروشگاه دیجیتالی میاد در فضای مجازی شکل میگیره و همه اینا
بازارو دست میگیره.
آره، میذاره پشت سر یه فروشگاهی که کار جدید انجام داده، به شکل جدیدی محصولاتش رو معرفی کرده و شما خیلی راحت با گوشی تلفن همراهت بدونی که اصلا سوار تاکسی بشی یا سوار ماشینت بشی بخوای جایی بری، میتونی ازش خرید کنی. این یعنی نوآوری و گرفتن بازار، سهم بیشتری در بازار. درست میگم؟
بله دقیقاً.
حالا که جنگ شد چیکار کنیم؟
خب بذاریم
خیلی
بگم
کوتاه زمان
نداریم. بگم رقبا چرا میان رقبای تازه وارد خیلی برای ما در واقع خطر دارن. همین بحثی که شما گفتین، با خودشون دانش میارن، با خودشون نوآوری میارن و نیازهای جدید ایجاد میکنن. مثلا وقتی که نرم افزارها و سیستم عامل های پولی داشتن کار میگردن، یک دفعه مفهومی به نام متن باز میاد وسط. کار همه رو خراب میکنه. خب یا وقتی که سخت افزارها رو بحث ذخیره سازی، شرکت های بزرگ میمونن روی سخت افزار ذخیره ساز کار میکردن، یک دفعه مفهومی به نام ذخیره سازی نرم افزاری با راندمان قابل توجیه اومد وسط.
کلی مثال میشه زد دیگه، نیرو انسانی داشت کار میکرد، هوش مصنوعی.
یه مثال جنگی براش بزنیم که درکش بکنیم.
سراغ اون نکاتی که بر خودتون دیتیل کردین نرین، برید سراغ اصل مطلب که چه اتفاقی میفته، که ما خروجی برنامه‌مون رو بدونیم که چه اتفاقی افتاده.
ما آماده جنگیم، ما دو حالت میجنگیم واقعیتش، یا رو در رو با یه رقیبی که خیلی سرسخته، یا اینکه ترجیح میدیم مستقیم نریم تو دل حریفمون، بریم سراغ جاهایی که هنوز فتح نشده.
درسته.
مثلا امپراتوری ایران و روم مثلا با هم خیلی جنگ نمی‌کردن، میرفتن سراغ بخشای دیگه برای فتح کردن. پس ما پس ما هم دو تا استراتژی داریم، برای اینکه استراتژی رو جنگ رو در رو تلفات زیادی داره، هزینه داره بر هر دو طرف، ولی اجتناب ناپذیر هم هست اگر به این سمتی بریم. پس ما برای این یک استراتژی داریم. هیچ جنگی بدون تاکتیک برنده نداره. کسب و کار هم همینه. هیچ کسب و کاری بدون استراتژی برنده نداره.
دقیقاً.
پس وقتی که رفتیم جنگ رو در رو، میایم چیکار میکنیم؟ خب ما برای جنگ رو در رو راهکارهای زیادی داریم. یکی از معروف تریناش یک کتابیه که تو سال 2001 آقای دیوید بی یوفی این رو نوشت به نام استراتژی جودو. گفت کسب و کار در حالتی که رو در رو دارین رقابت میکنه، این جدا میمونه، مثل دوتا جداکار که روبروی هم وایسادن. پس بیایم چیکار بکنیم
از نیروی حرکت.
آره، گفت سه تا حرکت اصلی داره، 10 تا تاکتیک داره، من 4 تاشو میگم که خیلی زودتر تمام بشه. گفت به رقیبتون نزدیک بشین، این دوتا جداکار نزدیک بشین، بچسبین، ببینید زورش چقدره، یه هول شما بدین یه هول اون بده، بعد زیر نظر داشته باشینش، نقطه ضعفش کجاست، نقطه قوتش کجاست، چه جوری میتونید برین سراغ منابع کلیدیش.
یعنی دقیقاً به شکلی مبارزه میشه.
مبارزه است. برین سراغ تامین کننده هاش.
آره.
برین سراغ شرکای کلیدیش، با اونا
سراغ بازارش.
آره. حالا استقامت ولی داشته باشین، دوام داشته باشین توی جنگ رو در رو. اگر استقامت نداشته باشین نمیتونید دوام بیارین.
اصلا یه مارکتینگ جدایی وجود داره که میگه بله. اگر که نیرو بهت وارد کرد، حالا همون مثالی که شما زدید، از نیروی اون استفاده کن، یعنی خودتو ثابت نگر، نیروی استفاده کن و مثلا حالا دیگه مثال کسب و کارشی که حالا بفروش، حالا بازارشو تصاحب کن. حالا
تو گفتن راحته ها، ولی من داشتم فکر می‌کردم این استقامت، خب همه دوست دارن که استقامت داشته باشن، دووم بیارن، ولی چجوری دیگه، چجوری این کارو انجام بدم؟
ارتباط یه بخشش اینه که الان استارتاپایی که دارن کار میکنن ارتباط خاصی با کسب و کار دیگه نمیگیرن، از ترس اینکه مثلا یه موقع نکنه که بازارشون از دست بره، همه بچی دارن. آره مثلا نکنی الان چند تا استارتاپ توی تهران هستن که رو حوزه کد تخفیف کار میکنن.
بله.
افیلیت مارکتینگ بهش میگن.
بله.
اینا اینجوری ان که میری کد رو میزنی و این مجموعه به سود میرسه، به خاطر اینکه با اون مجموعه که کدو گرفتی یه زد و بندی، یعنی ارتباطی داره. خب من اگه 100 تا شرکت داشته باشم به منفعت بیشتری میرسم یا 1000 تا داشته باشم؟
مطمئنا
1000 تا داشته باشم. خب این بحث ارتباطیه، اینو باید برم ایجادش بکنم. این بخشی که ایمانم داره
این
میگه
این ارتباطه باعث میشه که شما دوامتون بره بالا.
آره.
استقامتتون بره بالا.
حالا من اینجوری فکر میکنم که استقامت فقط مثلا منتظر بودنه نیست، مثلا واسم تو بازار فقط حضور داشته باشم،
برعکسش.
آره یه جاش اینه که بزنی تو دل بازار. بله. اون استقامت باز موقع اینجوری
تکنیک بعدی بود که میخواستم بگم، میگه که شما به جای اینکه جنگ رو در رو کنی و فرسایشی استقامت کنید، حرکت داشته باشین. خب میگه شما تفکر خلاق داشته باشین. رقیب بزرگ درست بزرگه، ولی بزرگی کندی میاره، به قول معروف میگن لختی داره.
دقیقا.
و شما به عنوان یک شرکت کسب و کار کوچیک و نوپا میتونید خیلی چابک باشین، میتونید ببینید که رقیبتون کجاها ضعف داره و کنده، شما برین دقیقاً همونجا دقیقاً فعالیت بکنید.
دانشجویی که میگه از دانشجو استفاده کن چون خلاقیت داره پویاست.
حالا من یه مثالی بزنم، تو همین کشور آمریکا یک مجموعه قهوه فروشی معروفی که هممون میشناسیمش، حالا اسمش نمیبرم، این اومد گفتش که اعلام کرد به کارکنانش به هیچ عنوان این اعتراضاتی که شد لباس اعتراضات نباید بپوشن کار. این توی توییتر یه موج عظیمی ایجاد شد، یه داستانی ساختن، کمپین شکل گرفت که حمله کنید دیگه محصولات رو نخرید. اینا حاضر شدن که عذرخواهی کنند بابت همین داستان. در کنارش تمام قهوه فروشی‌هایی که رقیب این شرکت بودن اومده اعلام کردن که با لباس اعتراضات وارد چی. خب بگم از این چیز استفاده کرد، از این اتفاق استفاده کرد، وارد این موج
از این فضا استفاده کرد، موج سواری کرد.
بله. و مورد آخر من بگم که باید از قدرت حریف استفاده کنیم. توی جودو دیدین که کسی که بخوره زمین باخته، ولی از حرکت رقیبش به واسطه اهرم کردن استفاده میکنه و اونو میزنه زمین.
درست.
مثال بزنیم، دقیقا اینجا متوجه میشین جنگه. آره، مثلا میگه که اگه شما رقیبتون هر محصولی داره، شما برید اون محصول اضافه کنید به سبدتون. اگه تکنولوژی داره، شما اضافه کنید. اون یک رقیب بزرگه، هزینه میکنه برای بازاریابی، نیاز رو ایجاد میکنه و شما میفروشین، چون شما یک شرکت کوچیک‌تر هستین و به اون قدر سود نیاز ندارین.
درسته، متوجه. چقدر جالب. آره. چقدر نکات خوبی.
برید سراغ تامین کننده هاش.
حالا در مورد این بیشتر صحبت میکنیم.
یه فاصله میگیریم بعد. برای اینکه ما کامل‌تر توجیه بشیم، آقای زریمر در مورد این موضوعی که الان گفتید، الان آقای بهلولی هم پرسیدن، اینکه اگر رقیب بزرگ ما یه محصولی داره ما اضافه کنیم، چه جوری ما به موفقیت میرسیم، میشه اینو مستقیم‌تر توضیح بدید؟
بله. ببینید، یکی از چیزهایی که هزینه بره مخصوصا برای شرکت‌های کوچیک بخش بازاریابیشه. یک رقیب بزرگ یک تیم 10 نفره داره برای فروش سازمانیش که راه میافتن شهرهای مختلف، سازمان به سازمان این محصول رو در واقع پروموت میکنن و پیشنهاد میکنن.
درسته.
و این کمک ما میکنه،
یعنی کاربر به مجموعه اضافه میکنن.
بله، کاربر به یک مجموعه اضافه میکنن. آره. که ما هم میتونیم از اون برداشت بکنیم و اونجا دیگه هوشمندی ماست. ممکنه هر جای این جواب نده، ولی
میخوام بگم که هر جای ممکنه جواب نده،
که ما چقدر باهوشیم که کدوم محصولات رو گلچین بکنیم.
یه مثال من بزنم به عنوان مصرف کننده. از زمانی که کرونا اومد و گفتن قرنطینه باشید، فروشگاه‌های بزرگ وقتی خرید میکنیم خیلی زمان میبره که سفارش شما رو بیارن.
درست.
ولی این سوپرمارکت سر کوچه ما خیلی سریع میاره.
آفای.
چون کوچیکه و از این تبلیغ در خانه بمانید داره استفاده میکنه و چون دایره کوچیکتری رو داره سرویس میده، خیلی سریعتر این کار میکنه و من هر بار از این مغازه کوچیکه خرید میکنم چون عجله دارم همیشه دقیقه نوبت.
حالا تصور این رو داشته باشین که مثلا سری بعد خرید که کردین یه ماسک هم اضافه کنی، ببین چقدر تغییر ایجاد میشه.
بعد مثلا من هی بهش میگم که این محصولم داره، میگه ندارم. خب دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، دو نفر دیگه مثلا من بگن، میگه خب نباید بیارم دیگه، با سبدم کامل بشه. درست گفتم؟
بله.
من میدونی چی میگم، برای اینکه ما چیز نشیم، تئوری نشیم، وارد یه شاخش بشیم بعد برمیگردیم.
آره.
الان این فکر کنم قابل بحث باشه. حالا شما مورد دیگه ای رو دارید بگید؟
نه، ما داشتم میگفتم که ما دو نوع جنگ داریم، یا رو در روی یا رو
خب
در رو نیست.
اینه که بسیم رفتیم جلو.
خب من دوست دارم بریم سمت اینکه اصلا ما چرا باید جنگ رو در رو بکنیم، بریم سراغ اینکه جنگ رو در رو نکنیم. این هوشمندانه تره تا اینکه ما بیایم.
خب مساق استارتاپیش هم شما میگید، من بگم؟
من میتونم بگم، شما میتونید
اضافه میکنید.
خب آقای زریمر، اصلا ما چرا باید جنگ رو در رو کنیم؟
چه سوال خوبی.
خواهش میکنم. یک جاهایی ناچار میشیم به خاطر اینکه یک سری کارها رو از قبل انجام ندادیم و برای یک سری چیزها آماده نیستیم.
درست.
گاهی مجبور میشیم.
جنگ رو در رو یعنی ما آمادگیمون از قبل کم بوده.
از قبل کم بوده یا شاید آینده بینی نداشتیم. ببینید، الان دو تا برند خیلی معروف نوشابه تو دنیا که همه میشناسیمشون.
آره. بله.
اینها تبلیغاتشون معروفه همه جا که با هم چگونه میجنگن.
بله.
خب ما میتونیم مثل این دو برند باشیم، با هم بجنگیم و هزینه سنگینی بابتش بدیم، یا اینکه مثل کسی باشیم که یه دفعه نوشابه انرژیزا رو میاره وسط.
مثل اون سومیه باشیم دیگه.
یا میتونیم مثل سومیه باشیم. سومیه برای ما خیلی راحت تره و خیلی دلچسب تره. حالا اصلا چجوری میتونیم مثل سومیه باشیم؟ اینها همه چیزایی هست که به صورت علمی از قبل آماده شده. من هم اونقدر دانش ندارم خودم، قطعا منم اینها رو مطالعه کردم. تو سال 2004 یکی مفهوم خیلی شیرین و زیبا اومد تو کسب و کار، به نام اقیانوس آبی.
بله.
مثال چی بود؟ میگفت که کسب و کار مثل یک اقیانوس خیلی بزرگیه که توش پر ماهیه، پر کوسه است، پر ماهی درنده است، حالا شکارچیه. یک جاهای انقدر اینها به دنبال ماهی کوچیک هستن، ماهی کوچیک همون مشتریان که اینجا رو خون ماهیا گرفته، قرمز قرمزه. یک جای دیگه هست که اونقدر توش این درنده ها نیستن، این شکارچی ها نیستن.
بله.
اونجا آبیه. چرا نیستن؟ شاید ماهیای اونجا پوستشون کلفتره. باید دندون های تیزتری داشته باشه.
البته رو بازی بس فرق میکنه دیگه. میگن اونجایی خوبه برای بازی، برای گیم، که والها وجود داشته باشن، یعنی کوسا وجود داشتن که کاربرایی هن که پول خرج میکنن برای بازی. این حالا اقیانوس آبی خیلی کارکردهای مختلفی داره.
خیلی بزرگه.
آره.
بله. حالا چرا فرقش چیه دقیقه؟ ما میگیم توی رو در رو میگیم آقا ما فقط همین بازار رو میبینیم. اقیانوس آبی میگه که آقا برو سراغ بازارهای جدید. اصلا صنعت رو عوض بکن، نوآوری ایجاد بکن، ارزش خلق کن. حالا چه به صورت
یه جورایی، من حالا اونجوری که خودم برداشت کردم اینه که دنیا تو بزرگ کن، یعنی اینکه دایره فعالیت تو کوچیک نکن، هی بجنگ با اینو اونو، هی تنش داشته باشه. بذار دنیا تو بزرگ کن.
میگه به دنبال رقابت
بیشتری
نباش
و خلاقیت بیشتری به کار ببر. مسلما تنش‌های رو در رو و نزدیکت هم کمتر میشه.
حالا برای استارتاپ‌های نوپا به نظر من قاعده اولش اینه که یک مشکلی رو حل بکن. تو در جایگاه قرار بگیری که ابتدای مشکلی رو حل کنی، بعد حالا مثلا سراغ بازارهای دیگه بری، چون همین خودش ابتدا در حالت ابتدایی خودش دغدغه‌ای که باید راجعش صحبت بشه.
اصلا فلسفه خرید و فروش همینه. ما نیازی رو رفع می‌کنیم، اما ما میتونیم نیازهای موجود رو رفع بکنیم یا بریم نیازهایی که تا الان کسی کشف نکرده پیدا کنیم. در حالت عالیش
درست.
کاری که مرحوم استیو جابز می‌کرد، نیاز رو ایجاد می‌کرد. تو سال 2000 فکر میکنم 7 بود که استیو جابز اومد از آیفون رونمایی کرد.
آره.
گفتش که من میخوام امروز 3 تا محصول رونمایی کنم، یک گوشی، یک پخش کننده موسیقی و یک ابزار برای اینترنت. و
چه سالی رو میگی شما؟
2007.
اونجا بود که دقیقاً پادکست به آره دیگه معرفی شد.
نکته جالب اینجاست که این 3 تا دستگاه نیست، یک دستگاهه. واسه همین مهمتر، دکمه نداره. مردم گفتن
میشه.
از اونجا به بعد گفتن که ما اصلا به گوشی های تاچ نیاز داریم و استیو جابز اومد صنعت رو دنبال خودش کشوند. آره، نه که دنبال صنعت بره.
این الان جنگ حساب میشه؟
این استراتژی به نظر من
استراتژی زرنگی در جنگه.
آفرین. خب ما زمانمون تموم شده. جنبندی پایانی هم داشته باشید آقای زریمه.
خواهش میکنم. به عنوان جنبندی پایانی میتونم بگم که میشه رو در رو جنگید یا میشه خیلی خلاقانه این کارو انجام داد و استارتاپ ها دنبال خلاقانه برن و مطالعه بکنن. منابع خیلی زیادی مثل همین کتاب اقیانوس آبی هست که میتونن برن سراغش و ببینن که در دنیا چه اتفاقهایی افتاده و بقیه برندها چه کارهایی انجام دادن.
بله.
برای سنت شکنی و ورود به بازاری که هیچ کسی ازش خبر نداره.
یه نکته من بگم، مطمئنا همه میدونن، من فقط یادآوری میکنم، این خلاقیته که شما اشاره کردید استارتاپ‌ها داشته باشن، یعنی این نیستش که اگر یه کسی اومد چه میدونم یه محصولی رو ارائه داد و فروخت، شما اون کارو نکنی، شما متفاوت اون کارو بکن. چون بعضی فکر میکنن خلاقیت یعنی یه اتفاق خیلی عجیب غریب، به خاطر همین هر روز در حال فکر کردنم و هیچ کاری شروع نمیکنم. اینو گفتم که یه وقتی سوء تفاهم نشه. آقای بهلولی جمله
پایانی. ممنون از شما خانم هاشمی، ممنون از ایمان عزیز،
ممنون از همگی، ممنون از همکارای خوب تهیه کنندم خانم شیوا شیدایی عزیز. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌ماره تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
از نزدیک
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو جوان سلام، به از نزدیک این هفته خوش آمدید. به نظر شما چرا عده‌ای دنبال قاچاق میرن؟ مردم در برابر کالای قاچاق چه وظیفه‌ای دارن؟ دولت باید برای مبارزه با این آفت شوم اقتصاد چه کار بکنه؟ همکار گزارشگر ما به جمع شما اومده و نظراتتون رو درباره این سوالات پرسیده. با خلاصه ای از این نظرات همراه باشید.
توی مرزهای غربی، مرزهای جنوبی به شدت توی که خودم بودم و دیدم بحث قاچاق هم به صورت کلانش رو من دیدم، به صورت جزئی تو مناطق غرب کشور. اگر رونق داخلی خوب باشه طبیعتا قاچاق اتفاق نمیفته. اگه قاچاقی هست خود به تبعش تولید کننده های مام ضرر میکنن.
قیمتاش واقعا تفاوت داره، یعنی خیلی ارزان‌تره. طرف ترجیح میده که خب الان توی این اوضاع اقتصادی برسم تا اون چیزی که قاچاق ارزون.
وقتی اینجا وسیله تولید میشه و راحت میتونه به دست مشتری برسه و ارزونتر از وسیله یا اجناس وارداتیه، دیگه اصلا ما به قانون نیاز نداریم که بخواد جلوی قاچاق رو بگیره. قطعا خود اون فردی که قرار خریدار باشه خودش کالای ایرانی با کیفیت رو انتخاب میکنه.
همزمانی باید اتفاق بیفته، هم کنترل روی مرزا رو بیشتر کنن، از این طرف هم میتونن به مبارزاتش از صنایع داخلی حمایت کنن.
باید یه برخورد خیلی جدی‌تر و خیلی محکمتر باشه که اون قاچاقچی دیگه واقعا نرسن به قاچاق.
ما باید از خودمون شروع کنیم، هر فرد از خودش، و این سخته.
از اینکه برنامه از نزدیک کاری از گروه سیاسی رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. در خدمت آقای علیرضا صابرفرد، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری و کارشناس اقتصادی هستیم تا نظراتشون رو درباره قاچاق پشت خط برنامه از نزدیک بشنویم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض ادب خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
آیه دکتر، ریشه شکل‌گیری قاچاق در اقتصاد چیه؟
ببینید، اتفاقاً شاید میشه گفت این سوال یه سوال اساسی هستش که اگر بهش خوب توجه بشه ما اون میشه گفت مسئله رو خوب و دقیق شناسایی کردیم. متاسفانه با پدیده قاچاق حالا کشور ما به دیده یک موضوع جرم و فقط جرم اینطوری بگیم، یعنی با ماهیت مجرمانه بهش نگاه میکنن و سایر ابعادش مد نظر قرار نمیدن، به صورت کامل عرض میکنن و برخورد بیشتر انتظامی و امنیتی با این موضوع داره شکل میگیره. در صورتی که پدیده قاچاق ریشه های اقتصادی و اجتماعی و تولیدی و خیلی و حتی فرهنگی تو حوزه‌های مختلف و حتی سیاسی و امنیتی و بعضا شاید تو بعضی از حوزه‌های زیست‌محیطی هم داشته باشه. این کالایی که داره قاچاق میشه قطعاً براش تقاضایی وجود داره و این تقاضا نشدیه‌سر یک جذابیتی برای یک بازاری هستش که داره منجر میشه که این فرآیند شکل بگیره و این خودش میشه پیشران انجام پدیده قاچاق.
خیلی متشکر. برای ریشه کنی قاچاق پیشنهادهای متعددی وجود داره. یکی از این شیوه ها برخورد قضایی و قهریه. آیا راه دیگه ای هم وجود داره برای این مسئله؟
بر اساس اون عرایضی که خدمت شما عرض کردم، اتفاقا مبارزه قهریه و قضایی با این قضیه به نظر من نباید اولویت اول قرار بگیره. من مشتری، من متقاضی به یک کالای نیاز دارم. خب یه بحثی که هستش باید این نیازمندی ها شناسایی بشه و دستگاه‌های مثل ستاد مواظب قاچاق کالا و ارز به عنوان یک داشبورد مدیریتی اطلاعات در اختیار مسئولین و سیاستگزاران کشور قرار بدن. به عنوان مثال یک کالایی که در قاچاق داره انجام میشه، حجم قابل توجهی هستش به انهای مختلف، مثلا مثل پارچه. این یکی از مواردی که آره میشه به عنوان محور خدمت شما قاچاق الان مطرح هستش. خب این نیازمندی وقتی تو کشور بهش پرداخته بشه و نیاز بازار رو برطرف کنه، خب اون هزینه قاچاق رو افزایش میده. ببینید این قاچاقچی بعد این جنس رو خدمت شما عرض کرد که با چندین برابر هزینه که حالا میخوره اینها به دست مصرف کننده برسونه. و وقتی ما اینو میگیم با یک تولید با کیفیت و با شرایط مناسب در داخل تولید بکنیم، در داخل تولید بکنیم، دیگه این خود به خود این مسیر مسدود میشه. یا طراحی یا خدمت شما شود که اصطلاحا رهگذاری تو سطح زندگی هستش. اینها خودش سبب میشه که تقاضا برای یک کالا منطقی بشه. نگیم کاهش بدیم، ما تقاضا رو نباید کاهش بدیم، تقاضا رو باید منطقی بکنیم و مدیریت بکنیم. و بر اساس اون پدیده قاچاق میشه گفتش که با همین اصطلاحا خود کنترلی یه بخش زیادیش از این خواهد. بعضا مواردی هستش که وجود داره، اونم با سازوکارهای میشه جلوشو گرفت.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ارادتمندم، ممنون، تشکر.
با ادامه برنامه همراه باشید. به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا رفتیم و ادامه برنامه رو به گفتگو با دکتر امیر محمد پرهانفر، مدیر کل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اختصاص دادیم. این گفتگو رو بشنویم. جناب آقای دکتر پرهانفر، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه از نزدیک قرار دادید. به عنوان سال اول، قاچاق چه بلایی سر تولید میتونه بیاره و چه اتفاقی برای تولید ملی میفته، اون هم در سالی که نامگذاری شده به نام جهش تولید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خوبتون دارم. در مهمترین آسیبی که همیشه از قاچاق عنوان کردن، آسیبی هستش که به تولید میزنه. وقتی که ما با پدیده قاچاق مواجه میشیم، از دو جهت با ما آسیب میزنه. یک، اثرش بر تولیدات فعلی و تولیدات داخلی کشور هستش که اینها به مرور زمان بازار داخلی خودشون رو از دست میدن، به تبع اون بازار رقابتشون رو از دست میدن. یک آسیب دیگه و آسیب شاید بشه گفت بسیار جدی که میزنه، آسیب نسبت به سرمایه گذاری هستش. یکی از مهمترین آسیب‌ها، حتی در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم پیرامون قاچاق تأکید کردن که قاچاق نسبت به سرمایه‌گذاری مولد هم آسیب رسان هستش. یعنی کسی که میخواد بیاد بازار ایران رو شناسایی کنه، ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی رو در ایران شناسایی بکنه و بخواد وارد این میدون بشه، قطعاً یک توجه خاص و یک توجه ویژه‌ای به موضوع قاچاق داره که بخواد بر اون مبنا بازار خودش رو شناسایی کنه. وقتی که ببینه این کالا داره در حال حاضر در این کشور به صورت قاچاق میاد، پس بنابراین اون دیگه انگیزه نداره که بخواد بازار رو به دست بیاره و در نهایت هر دو اینها اثر خودشون رو اشتغال میذارن. هر یک میلیارد دلار حجم قاچاق در اقتصاد، در حجم قاچاق یا اقتصاد سیاه، اثرش در تولید چیزی نزدیک به 100 هزار نفر اشتغال هستش در ایجاد شغل. یعنی که هر 1 میلیارد دلار اقتصاد سیاه یا قاچاق، 100 هزار جایگاه شغلی مولد رو از بین میبره و آسیب میزنه.
چرا مبارزه با قاچاق آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده و ما نتونستیم آنچنان که باید موفق باشیم تو این زمین؟
مهمترین دلیلش این هستش که ما موضوع قاچاق و از بین بردن قاچاق تبدیل به یک مطالبه عمومی در مردم و حتی در بخش‌های از دولت نشده. چرا میگم در بخش‌های از دولت؟ به این جهت که ما اعتقاد داریم که بخشی از قاچاقی که الان در داخل کشور داره میاد، این ناشی از یک ناهماهنگی ها یا سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های جزیره ای و بخشیه، یعنی نگاه بخشیه.
اتفاقا دقیقا من خواستم همین سوال رو
بله دقیقا ما اتنیم